الان آقای حسن محمد یاری نماینده محترم تالش رضوان شهر ماسال از استان گیلان روی خط تلفن با ما هستند. آقای محمد یاری سلام میکنم به شما، آغاز مجلس جدید رو هم به شما و همه همکاران تازه‌تون در مجلس 11 هم تبریک میگم. چرا هیچ کس نرفته اونجا یه سر بزنه آقای محمد یاری؟
سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و همکاران گرامی و مهمانای شما. عرض کنم که اولا خدمتتون عرض بکنم در خصوص این اتفاقی که افتاد، همه ماها به هر حال متاثر هستیم از این قضیه و دل همه انسان‌های منصف به درد اومد. اما اینکه دوست ما فرموده بودن چرا ما حضور نداشتیم، خب شما اطلاع دارید که این چند روز اخیر ما مواجه بودیم با بازگشایی دوره.
من میپذیرم شما نبودین، میپذیرم چهارشنبه افتتاحیه مجلس بوده، پنجشنبه خدمت شما عرض بکنم جلسه انتخاب هیئت رئیسه بوده، همه اینا قبول
درست،
ولی شما نماینده مردم بودین، چرا به فرماندار زنگ نزدین؟
خب نه، من
چرا به رئیس شبکه بهداشت زنگ نزدین که آقا دو تا روان پزشک بفرست اونجا؟
اتفاقا عرض کنم خدمتتون که من با دادستان محترم اونجا صحبت کردم، به لحاظ اینکه من خودم رشتم حقوقه و قبلا قضاوت کردم.
دادستان رکن قضایی ماجراست.
بله رکن.
من الان دارم از رکن اجتماعی حرف میزنم.
بله،
فرمانداری های ما یه معاونت اجتماعی دارن، یه معاونت در واقع حوزه پیشگیری دارن.
دقیقاً درست.
آقای دکتر بهزیستی اونجا میگه منم به قاضی گفتم یه کاری بکن. اصلا بهزیستی وارد نشده، فقط به قاضی دستور داده.
همین رو می‌خواستم خدمتتون توضیح بدم. ما
بهزیستی فقط کارش ویلچر دادن انگار.
حالا اجازه می‌فرمایید؟
بفرمایید.
اجازه می‌فرمایید. ما در خود قوه قضاییه یک معاونت پیشگیری داریم. و رسالت رو عرض کنم که وظیفه این معاونت هم پیشبینی شده در قانون. از جمله این وظایف توجیه کردن ضابطین در مواقعی که با این اتفاقات مواجه میشن.
آقای محمدیاری من سوالم خیلی واضحه.
بله.
من الان هنوز خانم اسفندیاری تو استادیوم هستن صحبت نکردن و شرمنده ایشونم. من بله. سوالم خیلی واضحه، میگم چرا هیچ کس از مسئولان شهری بله. نه رفته سفید سنگان، نه پیگیری کرده که دو تا روان پزشک برن؟ همین.
خب شما اینو از خود مسئولین اونجا باید سوال کنید دیگه.
شما مسئول اونجا نیستین. پس خیلی ممنونم آقای محمد یاری، با شما خداحافظی میکنم. ایشون نماینده تالش بودن، روستای سفید سنگان هم جزو در واقع منطقه استحفاظی سنگان هست و ایشون میگن بعد از مسئولان اونجا سوال بکنیم. حالا ایشون خودشون مسئول اونجا نمیدونن.
آقای شریف من یه سوال فقط بپرسم. آقای امید خمامی نوشتن که طبق گفته کارشناس برنامه شبکه‌های اجتماعی باعث بلوغ زودرس و این مشکلات شده. آیا 50 سال پیش اتفاقی مثل کودک همسری یا موارد اینچنین وجود نداشته اصلا؟
خیلی متشکرم.
من توصیه
مولا خاوری هستم، سنم 67 و پدر آقای بهمن خاوری هم هستم.
آقای خاوری زمانی که آقای خاوری با مینا اشرفی در ارتباط بود، آقای شما چیزی از این ارتباط؟
اصلا ما خبری نداشتیم، فقط میگفتم بعد از نزدیک یک ماه بود که میگفتن یا دخترش دوستش داره، نمیگفتن دختری کیه، برای من نمیگفت.
یک ماه بود که تازه خبر،
تقریبا یک ماه بود من خبر داشته بودم. رفتم اونجا نشستم، آخوندم بود، همه بودن، فقط نامه که می نوشتم برای آزمایش خون اونا رو هم داد، مهرم زد، اسکم زد روش، داد به این پسره. فقط منتظر مادرش بودن که بیا تو. مرد خودش بلند شد، پدر دختره خودش بلند شد که من برم در باز کنم، نگو این ارتباط داشت به آقایی و مامور. رفت در باز کرد، یهو دیدم اومدن پسر رو دستبین زدن، دختر رو هم برداشتن بردن. دختر موقع رفتن گفت که منو بهش ندی، منو میکشی. رفتیم آقایی هم گفتیم، آقایی هم بهش گفت، بعد وقت تو آقایی هم گفت، تو دادگاه هم گفت، ولی خب کسی حرف بچه رو گوش نداد.
الان خودتون به عنوان یه پدر احساستون چیه که الان رومینا به این قتل رسیده؟
احساس بچه 9 ساله از بین رفت، اینجور بچه من بعد شبه میتونه بخوابم، دخترم من بیچاره چیکار کنم؟ نگی برای پسر خودم ناراحتم، نه برای اون بچه من ناراحتم.
پدر بهمن خاوری بود، کسی که این روزها هم در بازداشته. حالا ابتدا گفته شد به جرم آدم ربایی بازداشت شده، امروز یک مصاحبه من از پلیس گیلان دیدم که گفته بود که فقط بابت اظهارات و تکمیل شدن پرونده او رو خواستیم. خانم اسفندیاری خیلی شرمنده شما هستم، خیلی دیر به شما رسیدیم، بفرمایید. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قرار بود با میکروفون مایی مقداری رفیق تر باشین.
بله، فکر میکنم بحثی مقدار آتیشش تند شده و همینطور که داریم پیش میریم یه خورده داریم فاصله میگیریم از اون هدف اولیه‌مون. این که فکر میکنم ما بحثمون در مورد کاسبان رومینا بود و این که موج سواری رسانه‌ها که چطوری دارن روی این بحث مانو میدن.
البته من بحث میاره دیگه، به هر حال حرف میاره.
بله، با توجه به پیامکایی هم که شنیدیم، من فکر میکنم اگر ما با توجه به تخصص خودم صحبت میکنم، وارد مدخلهای دیگه نمیشم که عزیزان اونا رو پرداختن بهش، اون چیزی که اینجا مطرح میشه نگرش اسلام هستش به این قضیه. الان اگر ما بخوایم اون الگوی اسلامی رو مطرح کنیم، اون الگوی توحیدی که خداوند برای ما مقدر کرده، اون رو در این قضیه دخیل بدونیم و اصلا بر مبنای اون بیایم این معیار رو ارزشیابی کنیم، این هستش که خب ما میخواییم بگیم چه عواملی سبب شد که این اتفاق بیفته. بله، خب عوامل اجتماعی رو شما مطرح کردین، عزیزان مطرح کردن، عوامل قضایی، کوتاهی ها و سهل انگاری هایی که انجام گرفته، اون عواملی که مطرح شده، پدر دختر، پسر فریبکار، دختر نوجوان احساسی، مسئولان قضایی و اون شایع کنندگان، فضای مجازی و همه اون چیزهایی که میتونستن دخیل باشن قبل از اینکه این واقعه اتفاق بیفته، چون این واقعه یک روزه و یک شبه اتفاق نیفتاده، یه بازه زمانی رو سپری کرد.
همین الان بهمن، پدر بهمن در واقع گفتش که دخترش و پسر، دختر در واقع رومینا و پسرش بهمن از 9 سالگی با همدیگه، 9 سالگی رومینا با همدیگه در ارتباط بودن و این نمیدونم.
بله،
اینو گفتم.
اما این چیزی که
بله
خواهش میکنم شما محبت کردید، اما این که من میخوام روش تاکید کنم و الان داره جامعه رو به سمت جریحه دار کردن، یک قضیه بسیار، یه رخداد عظیم هستش که چند سویه است، چند جانبه است و باید از همه جهت‌ها بررسی بشه. اما اون جهتی که من میتونم الان اینجا مطرح کنم، این جهتی هستش که وقتی ما میایم تو اسلام آموزه‌های دین رو مطرح می‌کنیم، وقتی آموزه‌های اجتماعی رو مطرح می‌کنیم، اینا همه پشت گوش انداخته میشه، سهل انگاری میشه. وقتی میایم بحث روابط دختر و پسر رو مطرح می‌کنیم، میگن چرا انقدر شما تو این فضا زندگی نمی‌کنید. همین الان یه پیامکی از یه عزیزی داشتیم که شما انگار که اصلا تو این جامعه زندگی نمی‌کنید، انگار خبر نداری چه اتفاقی میفته. بله، من هم نوجوان دارم، من هم جوان دارم، با حد
شما مادر چند فرزند
هستم؟ من مادر دو فرزند هستم، یک دختر 20 ساله، یک پسر 13 ساله و
اینکه
دبیر دبیرستانی هستم که حداقل با 200 تا نوجوان من در ارتباط هستم.
ازدواج کرده؟
خیر، در شرف ازدواج هستم. بعد این قضايا، خب من دور نیستم از فضای، از دغدغه های دخترانه دور نیستم، هر روز، هر شب، هر لحظه دارم این قضايا رو باشون ارتباطم، در ارتباط هستم. اما این چیزی که واقعا اسلام میاد پیشگیری رو توصیه میکنه، مثل ما که براتون یه مثال بزنم، مثل اونی که بیماره میگیم چرا مرض قند گرفتیم، میگه آره من رعایت نکردم، حالا چی کار کنم؟ خب حالا چی کار کنم؟ دوباره میاد دستورات پزشکی شما رو برمیگردونه به اون اول. حالا اگر اینجا من به عنوان یک کارشناس مذهبی میام، این یه چالش اجتماعی ایجاد شده، راه حل پزشکی و درمان این چالش اجتماعی از منظر اسلام برگشتن به عقبه و باید این مدیریت‌ها،
یعنی باید بکنی؟
بله، هم دستورات اسلامی، اسلام میاد عفت ورزی رو توصیه میکنه، اسلام نیومده به اینکه زن و مرد با هم رابطه نشوشن.
این موج سواری دقیقاً تو اجتماع هست، از توییتایی که تو این چند وقته میزنن و پستایی که میذارن و دولتی‌ها، سلبریتی‌ها، بازیگرها، هر کدوم دقیقاً دارن به منفعت خودشون. یعنی تمام توییت ها مشخصه،
خیلی توییت زدن، خیلی توییت زدن و این اصلا بحثی توش نیست. اونجایی که سلبریتی های ما نیازی که مثلا وارد بشن و فکر میکنن که احتمالاً یه بار مالی واسهشون داره، مثل ماجرای کرونا که آقا فلان ستاره سینما توی فلان کشور این عدد رو کمک کرد، فلان فوتبالیست مطرح جهانی این عدد رو کمک کرد، همه خونن، همه فقط هشتگ میزنن استی هوم. اینجا دوباره
آقای شریفی فقط مسئولیت به عهده نمیگیره که من سلبریتی ام وقتی که میام
اینجوری تبلیغ میکنم با این وضعیت با عکس‌هایی که میذارم اون احساس مسئولیت نمیکنه که او هم دخیل در این تغییر بله. او هم داره به نوعی به این نوجوان خط میده با اون وضعیت آرایشی و پوششی که عکس میذاره توی شبکه‌های مختلف. همه دارن این رو برمیگردونن به چی؟ به اینکه این روابط روابط درستی بوده. بله توی عزیزی گفتن که روابط دختر پسر الان خیلی آزاده. کی میگه اینطوریه؟ اگر ما این رو ادامه بدیم بارها و بارها باید شاهد همین جنایت ها باشیم. پس ما باید به قول سرکار خانم اسفندی رو باید برگردیم به اون چه که در فرهنگ بومی و دینی خودمون هست، با اون عفت ورزی، با اون حیا محوری و اون در نظر گرفتن روابط سالم و ازدواج به موقع. چرا وقتی که بحث قانون تسهیل ازدواج پیش میاد هیچ کی صداش در نمیاد، هیچ کدوم توییت نمیزنن که چرا قانون تسهیل ازدواج انجام نمیشه؟
خانم چرا شبکه‌های اجتماعی سکه رو دارین؟
چرا شبکه‌های اجتماعی اون در واقع مهار نمیشه؟ آیا تو کدوم کشور هست که اینقدر شبکه‌های اجتماعی به راحتی؟
ما چهارشنبه شب خانم اصلانی، خانم دکتر خزعلی، خانم اسفندی،
چون این ریشه‌اش بسیار مهمه. چهارشنبه شب
یک بحث خیلی خیلی مهم داشتیم در مورد فضای مجازی توی برنامه انعکاس. ببینید ما اومدیم چیکار کردیم؟ گفتیم آقا تلگرام مسدود، قبول. کنار دستش چیکار کردیم؟ یه کارتل اقتصادی راه افتاده برای وی پی ان. من بزرگسال وقتی که گوشی دستمه، خب یه پلتفرم دستمه، یه جایی رو دارم ازش استفاده میکنم، وقتی وی پی ان میشه همه جا برام بازه. برای بچه هم همینه. و به جرأت میگم به شما، من 36 سالمه و شما رو نمیدونم چند سالتونه، قطعا یه بچه 14-15 ساله سواد آی سی تیش از من بیشتره، از منی که درس کامپیوتر خوندم. خانم خزعلی
ببینید، من اجازه بدید همینجا که بحث خوبی رو شما پیش آوردید، پس بچه ها در دسترسشون هست، بعدم با این وسیله باز با این وارد میشن، اینترنت رو میتونستن ملی بکنن. اون همه مردم فریاد دادن، التماس کردن، اصرار کردن، مادر و پدر رو، ولی کسی اینترنت ملی که بتونه در این ارتباط در سطح جهان یه ذره رعایت شده.
من خواهشم از شما میدونیم چیه خانم خزعلی، خانم خزعلی من یه خواهش ازتون بکنم، من یه جمله میخوام به شما بگم، یه خواهش ازتون بکنم. ببینید اینترنت ملی حساسیت برانگیزه، میدونیم که قرار نیست ارتباط ما با شبکه جهانی اینترنت قطع بشه.
منم عرض کردم جهانی، بلافاصله بله. گفتم شما صحبت من،
یه زحمت بکشین بهش بگین شبکه ملی اطلاعات. اینجوری مناقشه برانگیز هم نخواهد بود. خواهشم از شما اینه،
عرض من اینه، بین‌المللیه ولی پاک رعایت بشه یه حدی. تو کشور دیگه این کارو کردن
بله.
و فقط تو خاورمیانه و کشوری که هدف هست دارن اینجور طوفان اطلاعات غرق در استهجان و بدبختی رو وارد میکنم. وگرنه تو کشور خود اروپا و آمریکا اینطوری نیست، تو کشورهای شرقی نیست. من میگم همون روشی رو که اونا میکنن برای تعلیم و تربیت فرد،
قرار نیست دوباره چرخ خودمون رو اختراع بکنیم بر اساس مفاهیم. خدمت شما عرض بکنم که آموزه‌های فرهنگی و اجتماعی خودمون میتونیم پایریزی بکنیم. آقای روح الله مومن نسب سلام میکنم به شما، روز شما هم بخیر باشه، کارشناس آیتی و فضای مجازی. قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما عزیز و عزیزان شنونده در خدمت.
خیلی متشکرم آقای مومن نسب. یادتونه سه هفته پیش اینجا با هم دیگه بودیم، من به شما اون قصه 2 گیگ اینترنت رو گفتم؟
بله بله.
و کلی مسخره کردن 2 سال پیش.
بله بله.
حالا انگار داره جواب میده.
بله. البته اصلا موقعش هم اینجوری بود.
من میخوام بگم همون آقایی که الان تو خبر رخ شما خوندید میگه جامعه رو مگه نمیبینید؟ ما اگه منفعل باشیم میگیم جامعه میخواد، جوان ها اینجوری هن. آخرین نسخه هم که قرارداده گفته کودک و جوان آموزش بدید، لوازم هم در اختیارشون بدید که فقط مریض نشن، ایدز نگیرن. میخوایم به اونجا بریم یا نه؟ الان این آقایی که میگم کودک همسری به ما بگن چه راه حلی دارن. رسیدن بچه همون به اینکه این دختر 9 ساله ارتباط دوستانه داره با مردی که 2 برابر نیم سن نشه. اما اگر یک موردی مثل این بچه پیش آمد، راه شرعی قانونی زورش میذاریم، فوقش یه شکست ازدواجه که میره میبینه بدبخت شد با یه مرد 27 ساله.
حالا
35 ساله.
خیلی متشکرم.
من عرضم اینه بین این دروغ به این آقایون بگین کدومو انتخاب میکنین، فساد و فحشا یا برای موارد نادر اسم کودک همسری نذارید، سن نذارید، آمریکا سن نداره، انگلیس نداره، یکشون 16، یکشون 12، یکشون 15، یکشون 18. ما هم سند کمیسیون حقوق کودک میگه آخرین حد 18ه، ولی شما هر سنی که تو کشوراتون هست ما میگیم بذارید بچه ها اگر شرایط ازدواج دارن و خانواده و دادگاه و مشاورین تخصصی میگن برای این لازمه، جرم ندونیم، جرم این کاری نکنیم ازدواج. یعنی ما داریم فحشا عادیست جرم
این وسط قرار نیست پدر مادر اینا آموزش ببینن؟ من پدر مادر قرار نیست ببینید الان یه اتفاقی افتاده خانم خزعلی، بین سن این بهمن که حالا در واقع کسی بوده که یه بخشی از ماجرا تقصیرشه و پدر رضا اشرفی، بین سن این دو نفر 9 سال فاصله است فقط.
شادم کمتر.
9 ساله نه 28 37.
آخه این 28 29 هم گفته شو 35 هم گفته
شده.
28 و 37 من اینو تحقیق کردم دقیق درآوردم. 38 و 37 ساله. آقای مؤمن نسب.
بله جناب.
صحبت شما رو بشنویم.
بله ببینید متاسفانه این موضوع کودکان و فضای مجازی در همه دنیا براش برنامه ریزی وجود داره. حتما هیچ کشوری و مردم اون کشور و مسئولین اون کشور فرزندان آینده سازان کشورشون رو در فضای مجازی که به تعبیر عرض توسط خدمت سارکوزی میگفت که بهشتی با دروازه های جهنم، یا عرض توسط خدمتون که نخست وزیر اسبق انگلستان تونی بلر میگفتش که فضای مجازی من اجازه نمیدهم اینترنت کثیف نظام خانواده را در انگلستان متلاشی کند، ما اینترنت خانواده پسند اعمال میکنیم. و بعد اومد در واقع فرندلی وای فای رو راه انداخت و اینترنت خانواده انگلستان رو و اینترنت خانگی مردم انگلستان رو جدا کرد و به شکل وایت لیستی ارائه داد. خب ما بحث اول که نبوده، بحث امیر حسین هست، بحث کودکان بسیار دیگری هستن که قربانی فضای مجازی شدن. و این موردی که اخیراً بحث رومینا مطرح شده اولینش قطعا نیست. از اون طلبه سیرجانی رو شما نگاه بکنید که چقدر مظلومانه به شهادت میرسه، فقط از کشتن جسم نیست، کشتن روح، کشتن فرهنگ، کشتن باورها، کشتن نظام خانواده در کشور و این کشتاری که در فضای مجازی برپاست که تعبیر حضرت آقا اینه که فضای مجازی به قتلگاه جوانان و نوجوانان ما تبدیل شده است. یک تبدیل کردن فضای مجازی که سکند لایف یعنی زندگی دوم مردم در شکل گرفته به قتلگاه و کشتارگاه کار یه روز و دو روز و یک ساعت و دو ساعت نیست و یکی دو تا و صد تا قربانی هم نداره. اون موردی رو که من اون روز تو اون برنامه شبکه 3 برنامه تب و تاب گفتم این بود که حواستون باشه یک سیاست گذاری و یک برنامه ریزی یه دفعه مثلا فرض بکنید 2 گیگابایت اینترنت هدیه‌ای که برای همه سیم کارت ها میفرستید،
بله.
همین 2 گیگابایت اینترنت اون طرف میتونه نزدیک به 250 تا کلیپ غیر اخلاقی باش دانلود بکنه،
بله.
اون وقت شما ببین با 200 تا کلیپ پورنوگرافی یک نفر از یک حالت تبدیل به چه حالتی میشه؟
و ما قانون مدون نداریم برای اینا. ببینید سوشال مدیا توی همه جای دنیا اومده تابع قوانین شده.
ببین من مثلا بذار یه نمونهش مثال بزنم. سال 1998،
بله.
یعنی 22 سال
پیش. 22 سال پیش.
بله در ایالات متحده آمریکا یک قانونی تصویب شد به نام قانون صلاحیت دسترسی و قانون نزاکت اطلاعات. این قوانین رو بگیریم مطالعه بکنیم. یه ماده از این قانون میگه اگر خانواده اجازه دهد فرزند زیر 13 سالش وارد هر شبکه اجتماعی بشه، یا فرزند زیر 16 سالش از اینترنت نامناسب برای سنش استفاده کنه،
بله.
یا فرزند زیر 18 سالش از بازی‌های مثبت 18 یا فیلم‌ها و کارتون‌های مثبت 18 استفاده بکنه، دادگاه باید این بچه رو از خانواده بگیره بذاره پرورشگاه. همون قانون داره میگه اینترنت باید متناسب با موقعیت، سن و جنسیت افراد متفاوت باشه. یعنی میگه این منطقی نیست که بچه 5 ساله یا آدم 50 ساله هر دو از یه مدل اینترنت استفاده بکنن.
کاملا
درست. در کشور ما هم هست، شبکه ملی اطلاعات هم همینا رو داره میگه. منتها ببینید بحث به کجا کشیده.
خیلی ممنونم، چون فرصت هم نداریم، من مجبورم با شما خداحافظی می‌کنم. با شما خداحافظی می‌کنم خانم دکتر خزعلی، از شما هم سپاسگزارم.
من مواردی دیگه ای لازم بود که توضیح بدیم، حالا نمیدونم
اگر سریع بگین، چون من کلا 4-5 دقیقه بیشتر زمان ندارم و در واقع میخوایم بحثای دوستان رو هم بشنویم در حد 1 دقیقه خدمت شما.
بله من عرضم اینه که به جای تسلیم منفعلانه در مقابل اسنادی مثل سند ویسی که خود مسئول خانواده انجمن دفاع از خانواده سازمان ملل میگه اینقدر خطرناکه بیام قوانین خودمون که دارم میگم 9 سال 10 سال 5 سال تو نوبت مصوب شورای عالی هم هست اجرا نمیشه، به جاش میریم اونا رو میاریم. رسما میگن برای چی میگیم تربیت کودک رو، برای چی سند ملی حقوق کودک رو رها کردید، بعد میگه تربیت جنسی از اون نوع بیاد. اینا همه رو نگه داشتن و یکیش هم میگن چون سند بین المللی هست، در حالی که ما قانون مصوب شورای عالی داریم، اگر سند داخلی داریم، اگر روز خامگذاری داخلی داریم، نباید اون بین المللی رو ترجیح بدیم. چرا روز خانواده ای که مال بین المللیه باید اون توییت زده بشه اونقدر بلبل درست بشه؟ ما روز خانواده داریم خودمون، روز زن داریم خودمون. برای
من میگم که خانم
خزالی اسناد داخلی رو خواهش میکنم شما وقت بذارید، روشنگریتون عالیه، وقت بذارید چقدرش داره جلو میره، لااقل از حالا که مجلس جدید شروع شد مطالبه کنید، ما هم در خدمت.
خیلی متشکرم خانم خزالی، من با شما خداحافظی میکنم، سپاسگزارم. خانم اسفندیاری
کنم. من برمیگردم به همین بحث که اگر من بخوام تو یه دقیقه توضیح مختصر و جنبندی ارائه بدم، این هستش که اگر ما دستورات اسلام رو به صورت پیشگیرانه و همون آموزه‌های سنتی خودمون، بومی خودمون رو که فرهنگ اصیل ما به ما هدیه داده، پدران ما رو اینطوری تربیت کردن، در اختیار جامعه قرار دادن، فعالیت‌های اجتماعی داریم، اگر ما برگردیم به همون آموزه‌های اصیلمون، ما چیزی کم نداریم، چیزی نقصی در این برنامه‌های زندگیمون نداریم. این اسلامی که اومده پدر رو، ارتزاق فرزند رو این همه بهش بها داده، گفته اگر که تو فرزند رو ارتزاق کنی درهای رحمت برود باز میشه، همین قرآن اومده گفته به ایه زن بن قتلت، در مورد زنده به گور کردن فرزندان در زمان عصر جاهلیت اومده توصیه کرده، این دستورا رو داده، بحثایی رو مطرح کرده که انسان‌ها رو به سمتی پیش ببری که این قوانین حاکم بر خانواده رو قبل از اینکه بحران و چالش ایجاد شه
مدیریت کنن. من میگم پدر مادر ما
کنن.
آموزش نمیخوان. خانم بله. خدابندلو اول برنامه یه چیزی گفتن، گفتن پدر رومینا با آگاهی این کارو کرده، رفته پرسجو کرده، دیده که آقا کم هزینه ترین، بذارید رک بگیم، خیلی صریح بگیم، کم هزینه ترین کار اینه که دختر خودش رو بکشه، چون اگر میرفت پسر مردم رو میکشت متهم به اعدام میشد، در واقع حکمش این بود.
بله.
ولی توی این قصه نه. خانم اصلانی،
من توی این ماجرا به نظرم میاد که همه باید مسئولیت رو بپذیرن. این نیست که ما بیایم یک، در واقع نمیگم این پدر به شدت زیر سواله و به شدت کار قبیح رو انجام داده و قطعا قانون با او برخورد خواهد کرد. حالا بحث مسائل قصاص هست، مسائل خدمتون عرض کنم که حبس هست، مسائل مختلفی که الان در مورد این فرد مطرحه.
یکی دو تا حقوقدان نوشته بودن که متهم به قصاص نکنه.
حالا بحث اجتماعی فرق میکنه، ما چون قبلا هم نمونه شده.
مگر اینکه حالا بحث جریحه دار شدن.
ببینید من میخوام بگم که ما همه تقصیرها رو گردن یک فرد نندازیم. همین آموزش پرورش که شما مثال زدید، آیا انجمن اولیا مربیان وظیفه نداره که این پدر مادرها را آموزش بده در هنگام بحران چگونه با فرزندانشون مقابله بکنن؟ آیا دستگاه‌های اجرایی، آیا وزارت ارشادی که اینطور توییت میزنه این وظیفه نداشته که این مسائل بحرانی و
ببینید
همه باید مسئولیت بپذیرن، از جمله همین سلبریتی‌هایی که میان توییت به این شکل میزنن، همه باید مسئولیت قبول کنن، کسانی که مسائل اجتماعی دستشونه، مسائل مشاوری و سازمان مشاوره. بله ببینید اینها اینجور نیست، این مسئله پیچیده است و نباید ما از اون بگذریم. یعنی امروز ما مدعی هستیم که باید جواب خونه این دختر داده بشه. کی باید جواب خونه این دختر رو بده؟ چه کسانی مقصر بودن که این همه یله و رها ارتباط بین دختر و پسر رو تبلیغ کردن؟ چه کسانی مقصر بودن و اینترنت پاک رو زودتر از این در فضای مجازی ما رواج ندادن؟ اینها باید پاسخگو باشن. این قضیه میگذره و به نظر من حتما باید این مسئله پیگیری بشه.
متشکرم، روز بخیر، خداحافظ.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزیم. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
خب دوستان عزیز شنونده، اجازه بدید در این فرصت یک بار دیگه جدول پخش رو خدمتون عرض بکنم که شما بتونید تا پایان بخش اول برنامه ها انشاءالله با تنظیم وقت برنامه ها رو دنبال بکنید. تا لحظات دیگه رأس ساعت 9:30 دقیقه برنامه روزانه رو خواهید شنید، سپس در ساعت 10 شنونده برنامه حاشور خواهید بود. آوای قانون رو در ساعت 11 خواهید شنید و در ساعت 12 برنامه رویداد رو تقدیم حضورتون میکنیم. هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:04 هست. سپس بعد از اذان فردای روشن ویژه شعار سال هست، در ساعت 13:15 تقدیم حضورتون میشه. آخرین برنامه ما هم گفتگوی اجتماعی است که رأس ساعت 13:30 تقدیم حضورتون خواهد شد.
دل دیوونم از تو، تنها نشونم از تو، یکس یادگاری که خودتم نداری، شده رفیق شبها وقتی که خیلی تنها، میگیرمش رو به رو بازم میشی آرزو، وقتی تو رو ندارم، وقتی که بیقرارم، چشامو باز میبندم شاید بیایی کنارم. دل دیوونم از تو، تنها نشونم از تو، یکس یادگاری که خودتم نداری، شده رفیق شبها وقتی که خیلی تنها، میگیرمش رو به رو بازم میشی آرزو. عکس یادگاری شده رفیق شبها، میگیرمش رو به رو وقتی که خیلی تنها، چشامو باز میبندم به گریه هم میخندم، رفیق خستگی هم باز به تو دل میبندم.
خب عزیزان شنونده، همچنان در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. امیدواریم شما هموطنان گرامی هم در هر کجا چه هستید همچنان همراه ما باشید، برنامه ها رو دنبال بکنید در بخش اول برنامه ها و تلاش بکنید برای این که در روزهایی که کرونا به هر حال باز هم یک موجی در کشور به وجود آورده و متاسفانه بعضی از هموطنان گرامی هم رعایت نمی کنند، این توجه رو مضاعف بکنیم که رعایت نکات بهداشتی رو در رأس امور قرار بدیم، فاصله اجتماعی رو رعایت بکنیم. به هر حال آنچه مسلم هست همکاری ما با مدافعان سلامت هست که می تونه تضمین کننده سلامت جمعی کشور باشه. لذا لطفاً در هر کجا که هستید به این توصیه ها و تذکرات توجه داشته باشید و کرونا رو جدی بگیرید. کرونا تمام نشده و امیدواریم خانواده‌های عزیز این موارد رو هم به فرزندانشون گوشزد بکنن. دعوت میکنم با برنامه روزنه همراه باشید.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
با نام و یاد خدای مهربون، سلام و درود.